بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث حکم بر غائب بود که در دادگاه می شود علیه غائب حکم کرد یا نه. فرمودند که غائب عن البلد اول مورد بحثه، در شهر دیگری باشد. در این مورد فرمودن میشه حکم کرد و محکم ترین دلیلشون هم دو تا روایت بود، مرسل جمیل و صحیحه مسلم، محمد بن مسلم، که این دو تا روایت صریحا داشت که اگر بینه ای قائم شد بر غائب عن البلد، که ظاهر غائب غائب عن البلده، می شود از مال این غائب فروخت و بدهیش رو به مدعی پرداخت کرد، با این قید که الغائب علی حجته، یعنی وقتی آمد اگر گفت که من بدهکار نبودم و این پولی که از اموال من برداشتید دادید به این آقا نمی بایست داده می شد و تونست اقامه به دلیل بکنه، باید بیانش قبول بشه و دلیلش قبول بشه و حجتش مورد بحث قرار بگیره، که حالا آخر این مسئله راجع به همین الغائب علی حجته یه توضیحاتی رو فرمودن. به هر حال غائب عن البلد فتوای اکثر فقها این هست که حکم بر این غائب جایز است و جای تردید نیست. دلیل محکمش هم این دو تا روایت بود. حالا دو تا روایت دیگه هم نقل کردن و خدشه کردن که این روایات خیلی دلالت نداره، که بحثش رو تکرار نکنیم. اما اگر کسی غائب عن البلد نیست، یعنی در شهر حضور داره و در محکمه دعوای مطرح شده، این آقا هم در شهر حضور داره، غائب از محکمه است با حضور در بلد، اینجا چند جور تصور میشه. یه وقتی که این آقا که غائب از محکمه است و حضور داره در قم هست و محکمه هم در قم به اصطلاح شروع کرده کارش رو، مدعی اومده از دعواش مطرح کرده، این آقا هم تو شهره، حالا این آقا اطلاع بهش دادن یا اطلاع ندادند، بعد از اینکه اطلاع داده اند می تواند حاضر بشود در محکمه یا نمی تواند، و در صورتی که می تواند و توانایی داره ممتنع است یا ممتنع نیست، یعنی با اینکه می تونه نمیاد، یه وقت نمی تونه بیاد، یه وقت می تونه بیاد، در صورتی هم که می تواند با اینکه می تونه ولی حاضر نمیشه در دادگاه و یا حاضر میشه. این چند صور رو، این چند صورت رو ذکر میکنن و یکی یکی دربارش نظر میدن. میفرماین اگر کسی در شهر حاضره و بهش اطلاع ندادند و معلوم نیست که میتونه یا نمیتونه، چطور میشه علیهش حکم بکنن؟ این قاعدتا نمیشه علیهش حکم کرد. شاید اگر اطلاع بهش بدن یا خودش حاضر بشه یا وکیل بگیره یا بالاخره عذرش رو ذکر بکنه. بنابراین کسی را که نمیدونیم آیا میتونه یا نمیتونه و اطلاع هم بهش داده نشده، قطعا اینجا اکثرا فرمودن که علیهش نمیشه حکم کرد. و اما اگر که بهش اطلاع دادند و گفتن که مثلا امروز محکمه شما هست، این ساعت باید بیاید محکمه، اطلاع دادن و او متعذره، یعنی بیماره، اصلا نمیتونه از جاش حرکت بکنه و حاضر نمیشه به دلیل تعذری که داره، اینجا فرمودن که مشهور گفتن میشه علیهش حکم کرد، یعنی میشه قاضی بگه خب حالا ایشون نمیتونه بیاد که ما نمیتونیم ضرر مدعی را تحمل کنیم و به مدعی بگیم صبر کن تا هر وقت ایشون خوب شد، دعوا رو رسیدگی میکنیم، اگر باید از اموالش بفروشیم بدهیش رو بدیم، میفروشیم بدهیش رو میدیم، بعد که حالش خوب شد و آمد اگر حجت اقامه کرد و باید برگردونن، خب برمیگردونن، نباید که هیچ. بنابراین پس در صورتی که بهش اطلاع دادیم و نمیتواند حاضر بشه، اینجا گفتن میشه علیهش حکم کرد دفعا لضرری که برای مدعی ممکنه پیش بیاد با عدم رسیدگی. و اما اگر بهش اطلاع دادیم و میتواند بیاد، اینجا هم گاهی ممتنع است، یعنی با اینکه میتواند بیاد حاضر نمیشه بیاد عمدن، حالا به هر دلیل که قصدش این هست که رسیدگی نشه یا مثلا طرف رو اذیت بکنه یا به هر کیفیت. در جایی که بهش اطلاع داده شده و میتواند بیاد و ممتنع است از آمدن، اینجا هم فرمودن قاضی میتواند علیهش حکم بکنه، به خاطر اینکه خب ممتنعه معناش اینه که دادگاه رو به رسمیت نمیشناسه، طرف رو میخواد اذیت بکنه، به هر دلیل معنا نداره که شخص مدعی متضرر بشه به خاطر اینکه ایشون ممتنع است از حضور در دادگاه و بدون جهت حاضر نمیشه. اینجا میشه علیهش حکم کرد. اما اگر ممتنع نیست و در حقیقت میتواند بیاد و ممتنع نیست، اینجا باید نمیشه، اختلاف هست که ممتنع نیست، ممکنه بیاد ممکنه نیاد، دلیل بر امتناعش نداریم، و یا حالا میدونیم ممتنع نیست یا نمیدونیم ممتنع هست یا نیست. در هر دو صورتش گفتن نمیشه حکم علیهش کرد. چرا؟ برای اینکه این آقا در شهر حاضر، دادگاه هم دادگاهی است که در شهر هست و این هم ممتنع نیست، یعنی برابر دادگاه که نایستاده. بنابراین در صورتی علیهش میشود و حکم کرد که اطلاع در صورت صوری که قطعا میشه حکم کرد، اطلاع بهش دادیم، متعذر هم نیست و میتواند بیاد و ممتنع هست از آمدن، در این صورت قطعا میشه علیهش حکم کرد. بیابن عرض کنم که متعذر هست، باز علیهش میشه حکم کرد دفعا لضرری که برای مدعی خواهد بود. عرض کنم که ولی در دو صورت دیگرش مورد اختلاف هست، بعضی گفتن میشه علیهش حکم کرد، بعضی گفتن نمیشه علیهش حکم کرد. قدر مسلم اون جایی که میتواند بیاد و ممتنع نیست رو کسی نگفته است که میشه علیهش حکم کرد، گفتن که باید خوب دعوتش کنن بشن بگن بیاد، میتواندم بیاد، حالا الانم نیامده است ولی به دلیل اینکه الان حاضر نشده نمیشه علیهش حکم کرد، چون ممتنع نیست، اگر دوباره بشه اطلاع بدن خب ممکنه حاضر بشه و بیاد، پس امتناعش وقتی محرز نیست میتونه بیاد مگر امتناعش قطعی بشه. این هم یک مسئله که غائب عن المحضر یا عن المحکمه با حضور در بلد صور مختلفی که داره. مسئله بعد این است که آیا وقتی میخواهیم علل غائب حکم بکنیم، مدعی لازم است که نسبت به مدعا علیه اظهار جهد و انکار طرف را بکنه؟ به این معنا طرف میاد در محکمه ادعا میکنه که من از زید 1,000,000 تومان طلبکارم، تو شهرم هست و پول منو نمیده، شما احضارش بکنید، پول من ازش بگیرید بدید، اگر نه که مثلا زر اموالش بگیرید بدید. خب اینجا دو صورت داره، ممکنه که طرف یعنی اون مدعا علیه انکار نداره که بدهکاره، و اگرم بهش بگن ممکنه قبول کنه و بده. حالا اینجا ممکن است خود مدعی هم قبول دارد که مدعا علیه جهد نداره و انکار نداره و قبول داره دعوا رو، یعنی بدهیش رو قبول داره. خب در اینجا آیا میشود علیهش حکم کرد؟ شخصی ادعای طلب کرده است از شخصی که حاضر در بلده ولی حاضر در محکمه نیست، و خود مدعی هم به قاضی میگوید که این آقایی که من میگم ازش طلب کارم قبول داره طلبش رو، طلب من رو قبول داره، و شما هم الان احضارش بکنید میگه من حرفی ندارم میپردازتم، در این حال باید مثلا دعوتش کنید و پول منو بگیرید بدید. اینجا آیا باز قاضی ملزم است که این دعوا رو بپذیره و رسیدگی بکنه و اون غائب رو احضار بکنه و اون بحثایی که گفتیم آیا ممتنع هست ممتنع نیست، معذور هست معذور نیست، اون بحثا پیش میاد؟ یا در صورتی که طلبکار و مدعی ادعای جهد مدعا علیه رو داره، یعنی میگه من 1,000,000 تومان از این آقا طلبکارم، او هم انکار میکنه و نمیده و قبول نداره، اینجاست که قاضی موظف است رسیدگی بکنه. و الا خب اگر خود مدعی میگوید اون طرف هم قبول داره بدهیش رو، خب اگر طرف قبول داره پس چه دعوایی مطرح میکنید؟ ایشون میفرمایند که این همون مسئله است که قبلا گفتیم که آیا در صدق دعوا و استماع دعوای مدعی شرط است صدق جزم خلاف و اختلاف و نزاع و به اصطلاح مخاصمه، یا صدق مخاصمه شرط نیست؟ دعواست یعنی طلب و ادعایی است، اما باید با مدعا علیه مخاصمه داشته باشه، منازعه داشته باشه حتما. این همون بحث قبلیه. در قبل گفتیم که مرحوم سید میفرمایند، قبلا هم نظر خودشون همین بود و ما هم همین رو تایید کردیم قبول کردیم، که هر جا صدق بکند اقلائیان، یعنی در بین اقلا قبول بکنن که این دعوا قابل رسیدگی است، حالا طرف قبول داره یا قبول نداره. اگر یادتون باشه مثال هم زدیم، گفتیم طرف میگه که الان قبول داره، الان هم نزاعی نداریم، ولی من میدونم فردا پس فردا که قیمت بازار بالا پایین میره طرف ممکنه منکر بشه، من الان که میام ادعا میکنم که طلبکارم و طرف رو احضارش بکنید و دعوا رو رسیدگی بکنید و به اصطلاح پول منو بگیرید بدید، با اینکه میدونم طرفم قبول داره ولی میدونم که در آینده نزدیکی ممکنه منکر بشه، در حال طرح دعوا نزاعی نیست، در حال طرح دعوا مخاصمه ای نیست، همطور که قبلا گفتیم. اینجا الان همین رو میفرمایند، میفرمان غایب عن البلد هست و مدعی جهد مدعا علیه نیست، یعنی مدعی طلبکاریش هست ولی میگن اون بدهکار منم منکر بدهیش نیست، ممکنه الانم شما احضارش بکنید قبول کنه و بلافاصله بده، آیا اینجا باید دعواشو بپذیریم یا نه؟ ایشون میفرمایند بر اساس اون چی که قبلا گفتیم صدق دعوا میکنه، صدق طرح دعوا میکنه، و چون صدق طرح دعوا میکنه بله لازم نیست که بگد مدعا علیه منکر است تا نزاع و مخاصمه باشه، ولی صدق دعوا میکنه. حاضر اولا. ثانیا دو تا روایتی که بهش استدلال کردیم از روایت جمیل و روایت محمد بن مسلم، هر دو میگفت که اگر کسی علیه غائب ادعا کرد عرض کنم که یسمع و یباع من ماله و یعطا دینه و الغائب لا حجته، و تو روایت اطلاق داشت. در حقیقت دو تا روایتی که مدرک حکم بود که میشد علی الغائب حکم کرد بید نداشت که باید مدعی جازم باشد به این که مدعا علیه منکر است، نه، حتی در جایی هم که مدعا علیه قبول داره عرض کنم که اشکالی نداره و میشه به اطلاق دو روایت، اول به صدق دعوا که اونجا ادعا کردن ما هم تایید کردیم، اینجا دلیل دومشون صدق دو تا روایت هست، یعنی روایاتی که دلالت میکرد بر جواز حکم علی الغائب اطلاق داشت، نمیگفت اون جایی که مدعی علی الغائب دایی دارد و غائب منکر است تا صدق نزاع بکند، یا نه چنین چیزی تو روایت نبود، تو روایت مطلق بود که اگر کسی علی الغائب ادعا کرد چطور حضرت فرمودن که یباع من ماله و یعطا دینه و القاب علی حجته، خب اطلاق داره، با این اطلاق میگیم اون قید شرط نیست. این هم یک مطلب که در حقیقت مطلب بعدیشون هست، برای اینکه این بحث رو تمام کنیم دیگه، شاید این جلسه تقریبا آخرین جلسه امسال هست دیگه، اگر زنده بودیم و توفیقی بود سال بعد این دو تا دو سه تا فرع جزئی دیگر رو هم ذکر کنیم. مسئله بعدی که بهش اشاره میکنن این هست که روایت های دو تا روایتی که خوندیم مقتضای این دو تا روایت این هست که قید ان لم یکن ملیا که در جلسه قبل یه مقداری ما روش بحث کردیم اینجا خودشون متعرض هستند و فرمودن این مسئله را ان لم یکن ملیا، یعنی فرق گذاشته بود این دو تا روایت بین این که مدعی که در محکمه اثبات میکنه و بیانه میاره، حالا قسم میخواد یا قسم نمیخوادم اشاره میکنیم که یکی از فروعاتی است که اینجا اشاره کردن، حالا با بیانه اثبات میکنه که من 1,000,000 تومان از این آقا طلبکارم و این آقا هم غایبه، حالا غایبه در بلد عرض کنم که این آقا هم غایبه یا غایبه عن البلد فرق نمیکنه، غایبه عن البلدش با فروعاتی که داشت، غایب عن البلد یا غایب عن المحکمه، بیانه قائم شده است که این آقا 1,000,000 تومان بدهکار است، الان هم حاضر نیست، همه صورش چه عن البلد چه عن المحکمه با امتناع که میشد حکم علی الغائب داشته باشیم. اینجا آیا فرق است بین این که این مدعی که ادعا میکنه و اثبات میکنه تو محکمه فقیر بودنش یا غنی بودنش فرق میکنه، یا ملی بودنش و ملی نبودنش، یعنی پولدار بودنش و نبودنش فرق میکنه؟ مقتضای دو تا روایت این بود که فرق میکنه، چون در یک روایت داشت که ولا یعدا این مال به من اقام البینه الا به کفلا، یعنی وقتی کسی آمده است ادعا کرده و بینم اقامه کرده و قاضی حکم کرده که باید از مال مدعا علیه به این آقای مدعی بدن، لا یعدا الا من اقام البینه، یعنی این مال رو و مدعا به رو به مدعی نمیدند مگر با کفالت، که اون روز یه بحث کوتاهی هم شد که یکی از آقایون اینجا فرمودن که کفالت همون ضمانت یا نه، و اشاره هم شد که یه تفاوتی با هم داره، حالا با دقتی که شد عرض کنم که فرق بین ضمانت و کفالت هم هست که در ضمانت با کفالت یه تفاوت‌هایی وجود داره، و اون اینه که در ضمانت معمولاً اونطور که فتوای به اصطلاح، حالا باید در جای خودش مفصل بحث بشه، فتوای امامیه هست و شیعه معتقدن، اکثر مشهور فقهای شیعه معتقدن اینه که ضامن سبب انتقال ذمه از مضمون عنه الی الضامن میشه، و در حقیقت اون مضمون عنه بری میشه. اگر زید و عمرو بدهکاره و بکر آمد و گفت که من ضامن میشم این بدهی را، معناش چه؟ معناش اینه که دیگه زید و عمرو بدهکار نیست، بلکه این آقایی که ضامن شده است بدهکاره و طلبکار ابتداعا به ضامن مراجعه میکنه، و ضمانت به معنی انتقال ذمه است. حالا این آیا همه جا هست یا در بعض موارد هست؟ در جای خودش بحث شده که حالا اشاره میکنم، هر سبب که روایات باب در بدهی خیلی جالبه، در بدهی میت تصریح شده به این صورت هم هست که در وسائل هست روایات باب، حالا یکی دوتش هم نگاه کردم بعضی هاش هم سندش هم خوب هست، یک کسی فوت شده بود و مبلغی بدهکار بود، جنازه‌اش آوردن نماز بخونن، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدن که بدهی نداره، به مردم بدهکار نیست؟ گفتن چرا، این آقا مثلا 2 درهم بدهکار هست، اتفاقا این روایت میگه 2 درهم بدهکار بود، حضرت خودداری کردن از اینکه نماز برش بخونن، و مثلا گفتن حالا شما نماز بخونید، حضرت خودشون نماز نخوندن. بعد یک کسی اونجا گفت که من ضامن میشم این 2 درهم بدهیش را بدم، حضرت نماز برش خوندن و بعد به اون ضامن دعا کردن و فرمودن شما در حقیقت این میت رو ذمه‌اش رو بری کردی و وقتی به عهده گرفتی در حقیقت چیزی دیگه بر ذمه‌اش نمونده، ذمه‌اش رو بری کردی، بعد هم مثلا دعا در حقش کرد. در یک مورد دیگری دارد که حالا اسامه نامی هست، عرض کنم که بدهی خود سنگین تری داشت، علائم بیماری درش پیدا شده بود. در یه جلسه ای گفت خلاصه من دارم میرم و مثلا مرگم نزدیک و احساس میکنم من ندارم بدهیمو بدم، کسی هست کمک منو بکنه خود مثلا از این حالت تا از این نگرانی در بیام. حضرت سجاد سلام الله علیه اونجا حضور داشتن، بعضی دیگه هم بودن. امام سجاد فرمودن که یک سوم ظاهرن اینجور هست، یک سوم یا یعنی یک سوم گویا اول اینجور بود، یک سوم بدهی تو من میپردازم. بقیه هیچی نگفتن. در اون جلسه که امام سجاد سلام الله علیه بودن، چند تا دیگر هم بودن و این آقا اظهار کرد که وضع من اینجوره و خلاصه آیا کسی هست که من از این نگرانی در بیاره، حضرت فرمودن یک سوم که من میدم. بقیه ساکت موندن. یک کمی زمان گذشت، حضرت فرمودن کل بدهیت رو من میپردازم. خیلی خوشحال شد و حضرت کرد. بعد حضرت فرمودن که علت این که من اول نگفتم کل بدهیت رو من میپردازم این بود که این آقایون حضار نگن من سبقت برشون گرفتم و در حقیقت این ثواب رو از دستشون گرفتم. وقتی دیدم هیچ کس دیگه این کار تن نمیده، خب من مثلا قبول کردم و به اصطلاح ذمه‌شو گرفتم. همینطور روایت دیگری هست در بدهی میتی. منظورم اینه که در مورد میت اینجور هست که حضرت اصلا نماز نخوندن، از کنم در این مورد دوم هم اینجور هست، حضرت نماز نخوندن و حضرت امیر سلام الله علیه بدهیشو به عهده گرفتن که بعد حضرت در اون جنازه رو آوردن و البته یه کلی فرموده بودن که مثلا کسی که بدهی داره و حقوق مردم پلوش هست چنین چنان اینا، اتفاقا جنازه ای را آوردن، باز حضرت سوال کردن بدهی نداره به مردم؟ گفتن چرا، این مبلغی بدهکار هست. باز حضرت راجع به نماز خوندنش رسول اکرم خودداری کردن. حالا در یه تعبیرم داره که فرمودن خب شما مثلا نماز بخونید، خود با حضور پیامبر اکرم دیگران نماز بخونن، حضرت برش نماز نخونن، خب این برای خیلی سنگین بود. حضرت امیر فرمودن اونجا که من عهده میگیرم این بدهیش رو میپردازم. دو درهم هم بود یا چند درهم بود؟ تو این روایت داره دو درهم بود. عرض کنم که حضرت به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به حضرت امیر فرمودن که مثلا تو ذمه این شخص رو بری کردی، مثلا خداوند چنین و چنان جزای خواهی بداد برای که یک برادر مثلا مؤمنی رو، یک مؤمن ذمه شو بری کردی. مقصودم اینه که با ضمانت شخصی که شخصی از بدهی میت تصریح به براءت ذمه شده. بعد گفتن جاهای دیگه فرقی نمیکنه اگر کسی ضامن شد که من به عهده میگیرم بدهی طرف رو میپردازم، معناش این است که از ذمه طرف بری شده. وقتی یک کسی از دنیا رفته و بدهکاره، بعد فردی میگه که من بدهیاشو میپردازم، حضرت تصریح میکنن که ذمه میت بری شد، یعنی از ورثه دیگه نباید بگیرن، دیگه ورثه بدهکار نیستن، ولو نداره طرف، ولی بالاخره به عهده ورثه میاد، دین که از بین نمیره که، ورثه دیگه به عهدهشون نیست. هر شود که اینجا تصریح شده است به براءت ذمه. از اینجا این ادله دلالت میکنه بر این که معنی زمان انتقال ذمه مضمون ان هست به ذمه ضامن و طبعا طلبکار ابتداعا به ضامن مراجعه میکنه. حالا بعد این ضامن میتونه به مضمون ان هم مراجعه کنه، از او بگیره نگیره، اون یه بحثای مفصلی است در خود باب زمان که خیلی هم فرمودن بله میتونه مراجعه بکنه و از طرف بگیره. در موقعی که ضامن شده میدونسته که مضمون ان نداره یا داره، آیا معصور بوده میسور بوده، خود این ضامن اصلا هر کسی میتونه ضامن هر کسی بشه، بحثای خیلی مفصلی در باب زمان داره. میگن هر کسی که نمیتونه همجوری ضامن بشه، اینجا میخواد شخصیت خودش نشون بده، میگه من ضامن، ولی نمیدونه بده یه طرف چقدره، بعد معلوم میشه به طرف مثلا 10 میلیون تومان بده کاره، ولی این گفته بوده من ضامن، خیال میکرده مثلا 500 تومان بده کاره، بعد معلوم شد 1 میلیون تومان بده کاره، 5 میلیون بده کاره. میگن اینجوری این ضمانت اصلا از اول منعقد نمیشه، ضامن باید بدون اون مضمون ها چقدر بدهکاره و چقدر رو میخواد به عهدش بگیره و آیا خودش توان پرداخت رو داره یا نداره. آیا اون مضمون الان توان پرداخت رو داره و الان نمیده و این آقا زامنش میشه یا نداره. اینا رو در باب زمان در جای خودش بحث کردن. اما مسئله ما که دادگاه میخواد طلب یک کسی را از اموال یک کسی با حکم دادگاه برداره و بده به طلبکار و بعد میگه الغایب علی حجته، یعنی این کسی که نیست و قاضی از اموالش برداشته است فردا آمد و ثابت کرد که من بدهکار نبودم، بی خود اموال منو فروختید و دادید به این آقا. حالا به هر دلیلی ثابت کرد این مسئله رو در دادگاه. اینجا این آقای قاضی که پول و اموال این محکوم علیه را میخواد بده به این محکوم الله، آیا شرط است که محکوم الله داشته باشه که اگر این محکوم علیه آمد و ثابت کرد که نباید بهش میدادید بتونن ازش بگیرن، یا شرط نیست؟ یکی از این روایات میگفت که ولا یؤدا الا من اقام البینه الا بکفلا اذا لم یکن ملیان. یعنی معناش این میشه که وقتی ثروتمند نیست و شما میخواهید ادعای را که کرده است از مال مدعا علیه بهش بدید، خب طرف وقتی آمد و ثابت کرد من بده کار نبودم که نداره بده که، پس ناچار لا یؤدا الا محکوم الله، یعنی این پول دستش نباید بدید الا به کفلا، مگر کسی کفیلش بشه. اینجا کفیل با ضامن فرق میکنه و معنی کفیل این هست که اگر او نپرداخت من خواهم پرداخت، مثلا، یا مخصوصا کفالت در مال، چون کفالت باز خودش انواع اقسامی داره که کفالت در مثلا احضارش هست که غالبا مثلا توی مسافرت میخوانی کسی رو مثلا داریم میره از مرز خارج میشه، قانونا میگن این آقا سنش قانونی نیست، کسی میاد کفیل میشه میگه که من به عهده میگیرم برگردونم، میگن شما به عهده میگیری برگردونی که این از مثلا نظام وظیفه فرار نکنه یا که فرار نکنه، این کفیل معناش چیه؟ میگه من بیشتر از این به عهده نمیگیرم که پس از یک ماه مثلا این آقا تو کشور حاضر باشه. بنابراین فقط مسئول حضورش میشه، نه مسئول بدهی هاش و قسمت هایی دیگه. کفیل شده، کفالت رو به عهده گرفته، ولی کفالت احضارش رو. در مانحنفی هم اینا نمینجوره، ممکنه کفالت احضارش در محکمه رو به عهده بگیره. میگه که عرض کنم وقتی این آقا که الان نیامده است در محکمه و شما دارید از اموالش مثلا میفروشید یا به این آقایی که طلبکار هست و مدعی هست دارید میدید، بعد وقت اون غائب آمد و دعوا رو مطرح کرد، باید بیاد این آقا تا حکم بکنید علیهش که این پولی که گرفتی برگردون. من به عهده میگیرم که در دادگاه حاضرش بکنم. اینجا بدهی به عهدهش نمیاد، اینجا فقط احضارش در دادگاه به عهدهش میاد. بنابراین باید دید که این کفالت در چیه. ظاهر این روایت این است که کفالت در ماله، یعنی لا یعدا اون محکومون به، یعنی اون پولی که میخوان از اموال غائب بردارن و بدن به این مدعی، لا یعدا الا من اقام البینه، یعنی مدعی، الا به کفلا، یعنی یک کسی کفیل بشه. کفیل در چی؟ کفیل بشه ظاهرش اینه که اگر بعد اون طرف آمد و ادعا کرد که این پولو بی خود بهش دادید بتونن ازش بگیرن، کفیل بشه که اگه نداد من میدم. اینجا میشه کفالت در مال، نه ضمانت. چون یکی از آقایان اینجا گفتن ضمانته، ما اونجا گفتیم قریب ضمانته، نه ضمانت نیست، کفالته. میگه من میپردازم، این کفیل میشه که بپردازه، ظهورش هم کفیل در مال هست. منتها اذا لم یکن ملیان، یعنی وقتی فقیره این کفالت لازمه. حالا اگر غنی بود، تو اون جلسه ما گفتیم حمل مطلق بر مغیر درست نیست. اینجا مرحوم سید خیلی تعبیر قشنگتری دارن، اصلا بحث حمل مطلق بر مغیر هم نکردن، گفتن که خیلی تعبیر به نظر من خب رساتر و فقهی تره. ما عرض کردیم که اون دو تا روایت رو در همه جا معمولا مطلق و مطلق رو حمله بر مقید میکنه، ولی اینجا نباید این کار رو بکنیم. ایشون میفرمایند اطمینان بر امکان پرداخت محکوم و به لازم هست دیگه، حالا ملیان و غیر ملیان مورد بحث نیست. این تعبیر قشنگتره، یعنی در دو تا روایت خب یکیش گفته اذا لم یکن ملیان، اما بحث اینه که غائب را حکم علیهش کردن، از اموالش برداشتن به عنوان بدهی دادن به یک کسی که اومده تو دادگاه دعوا مطرح کرده و بیانیه آورده دادن، حالا غائب علی حجته اومده و ثابت میکنه که من بدهکار نبودم، میخوان از طرف بگیرن، طرف نداره، نداره، چون نداره باید پول رو به کفیل بدن که اگر چون نداره از اون کفیل بتونن بگیرن و برگردونن، یا ممکنه دارا هم باشه ولی نده، آدم قلدریه داره ولی نمیده، میگه من به حکم دادگاه این پولو گرفتم و رفتم خرجم کردم و الانم دارم و نمیدم، اینجا هم باید مثلا با کفیل باشه یا نه. خب روایت که قید داشت اذا لم یکن ملیان معناش این بود که وقتی فقیره باید کفیل داشته باشه، ولی اگر غنیه کفیل نمیخواد. مرحوم سید میفرمایند که باید اطمینان داشته باشیم که وقتی غائب آمد و دعواش رو مطرح کرد و معلوم شد که بدون جهت پول گرفتن ازش، اطمینان داشته باشیم که میشه پولش برگرده. معناش اینه که ممکنه غنی فقیر باشه ولی میدونیم که بالاخره از اشخاص هم میتونه بگیره، یعنی اونجا هم کفیل نمیخواد. ممکنه غنی باشه ولی آدم شریفیه که هیچ وقت انکار نمیکنه، وقتی الان داره میگه من طلبکارم، بعد هم همینجا خودش هم میگه اگر ایشون آمد و ثابت کرد که پرداخته است، من مجددا بهش برمیگردونم و ثابت کرد، آدم شریفی، اینجا هم باز کفالتی لازم نیست. پس این اذا لم یکن ملیان یا لا یؤدا الی من اقام البین الا بکفلا، ملاک اصلی کفیل گرفتن برای اون به اصطلاح مدعی که میخواد این پولو بگیره بره خرج بکنه، ملاکش اطمینان به این هست که اگر ثابت شد بی خودی گرفته است بتونه برگردونه و برمیگردونه، حالا یا شرافت خودشه، موقعیت اجتماعیشه، دوستانی داره که ممکنه بپردازن و به هر صورت. پس بنابراین این به کفلا رو و این به قید رو در حقیقت قید احترازی نمیگیرن، میگن ظاهر از این دوتا روایت بیشتر مسئله اطمینانه، اونجا هم که گفتن کفیل بگیریم برای اطمینانه، به این معنا که اگر در همون لم یکن ملیان هم اطمینان باشه که برمیگردونه، کفالت لازم نیست. در معنا کردن این دو تا روایت به نظر مرحوم سید اینجور میشه. این عبارت به نظر من بهتر از اون تعبیری که ما عرض میکردیم مطلق بر مطلق و مقید رو نباید حمله به هم بکنن اینجا، و در حقیقت قید رو باید رعایت بکنن، یعنی نباید قید رو رعایت کنن و قید در ذکر مورد و مصداق اجلا در حقیقت هست. ولی تعبیر ایشون اینه، میفرمایند که ثم مقتضی الخبرین دفع الحق ثابت بالبینه من مال المدعى علیه الی المدعی لکن بکفیل الا اذا کان المدعی ملیا کما هو مقتضی الجمع من الخبرین ولا یبعد. این اون چیزیست که ما ادعا میکردیم، ایشون با این تعبیر بیان کردن، ولا یبعد ان یکون المنات حصول الاطمینان به عدم ضرر علی المدعا علیه لو حضر و اثبت الخلاف. پس ملاک و منات این مسئله است که آدم اطمینان پیدا کنه که اگر مدعا علیه آمد از ثابت کرد که این پولو بی خود از قاضی از مال من ورداشته و داده به این آقا، برمیگرده این پول، امکان برگشت هست. منات اینه، منات فقر و غنای مدعی نیست، منات اطمینان به امکان برگردوندن این ماله. این اطمینان اگر باشه دیگه لازم نیست کفالتی، اگر اطمینان نباشه کفالت لازم هست. این تعبیر بهتریشون هست که لا یبعد ان یکون المنات حصول الاطمینان به این که عدم ضرر بر مدعی علیه لو حضر و اثبت الخلاف. این هم یه مطلب که مداش ما به اون صورت عرض میکردیم، بعد دیدیم ایشون به تعبیر خیلی بهتری فرمودن و ظاهرا این تعبیر رساتره. خیلی خوب، عرف هم تقریبا واقعا همینه، یعنی اگر بگن خیلی خوب قاضی الان اموال طرف رو فروخته است و میخواد بده به مدعی که ادعای طلبکار میکرده، میخواد دستش بده، اگر عرفا میبینه که آدم مال مردم خوری نیست واقعا، اینجا بهش نمیگه که خب کسی هم کفیل میشه از طرف شما که اگه ندادی بده. اما اگر آدم شریفی نیست و واقعا اصلا متهم است به مال مردم خوری، ولو الان هم ثابت کرده و بیان آورده و اموال غائب رو دارن میگیرن بهش میدن، اونجا قاضی میتونه ازش بپرسه که خب اگه شما بعد اگر اون مدعا علیک بعد آمد و ثابت کرد که شما بی خود دارید میگید، از کجا میدی؟ این عرف میپذیره که بهش بگه یه ضامن بیار یا یه کفیل بگیر یا مثلا بالاخره اطمینانی بده. بنابراین میشه یک جای اصلا قاضی ضامن ازش بگیره، یک جا میتونه کفیل براش بگیره، یک جا میتونه ضامن ازش بگیره، باید اطمینان به این که مال غائب از بین نمیرود پیدا بشه. این ملاک مهمتر است از ملاک فقر و غنا که در روایت درسته، در روایت فرمود است لم یکن ملیا، یعنی وقتی فقیر است مثلا باید به کفیل بدن. نه، ممکنه فقیره ولی آدم شریفیه که وقتی ثابت بشه پولو بی خود گرفته، اگه باید بره قرض هم بکنه میاد برمیگردونه و مطمئن هستیم که مال طرف از بین نمیره، کفیل لازم نیست. یا یه جای کفیل اصلا فایده نداره، ضامن میگیریم به خاطر اینکه طرف مثلا آدم بدقولی هست یا سابقه بدی داره، ولو ثابت کرده و به حکم محکمه داریم طلبی رو که اظهار میکرده بهش میداریم. در هر صورت اینم یه فرقی که به اصطلاح ذیل این مسئله بیان کردن و تعبیر ایشون خیلی بهتر از اون مسئله جمع حمل مطلق بر مقید است که ما عرض میکردیم. عرض کنم که یه مسئله دیگه فرعی که بازیشون مطرح کردن اینه که خب حالا یک فردی آمد علی الغائب، غائب عن البلد یا غائب عن المحکمه، دعوایی رو مطرح کرد و بیانه آورد و قاضی هم بر اساس بیانه مال مدعا علیه رو فروخت و به عنوان بدهی داد به این آقای مدعی. حالا غائب آمد و میخواد ادعا کنه که پول منو و مال منو بی خودی به ایشون دادید. خب این ادعا چند تا راه داره. یه راهش اینه که میاد میگه که این شهودی که در دادگاه شهادت دادن، چون با بیانه گو اثابت کرده بود که من طلبکارم، این آقای غائب میاد این شهودی که ایشون آورده بود، این شهود مجروحه، یعنی این شهود عدالت ندارن و ثابت میکنه که عدالت ندارن. با شاهد غیر حجت شما حکم کرده ایم. این یه راهشه. نمیگه شما قضاوتت چنان بوده، میگه قضاوت کردی به تصور این که این بیانه کاملی است، منم که نبودم در محکمه، من الان این شهود رو جرح میکنم، میگم این شهود غیر عادلن، یا این شهود فامیلشن که در قانون یا در شرع فامیل نزدیکش نمیتونه به نفع شهادت بده، بنابراین این شهود کلا شهوده، پس بیانه نداشته است، شما بدون بیانه مال من رو برداشتید دادید به این آقا. میتونه این حرف رو بزنه. اگر مدعا علیه این حرف رو زد از این راه، میشه گفت که پول برگرده، میگن بله اگر جرح کرد شهود را حکم رو کلا حکم میکنه. اگر ادعا کرد که مجددن اصلا رسیدگی مجدد بکنید، میگن رسیدگی مجددن بلا اشکاله. حتی اگر قبول، حالا تقریبا رضای طرف هم نمیگن شرطه، اگر درخواست کرد که محکمه رو مجددن به اصطلاح تأسیس بکنید یا شروع بکنید، من الان حاضر هستم، مدعی قبلی هم بیاد مجددن از اول برسید ببینیم من بدهکار هستم یا بدهکار نیستم، حالا گذشته هرچه حکم کردید به جای خود. آیا این حکم قبلی رو ابطال کردن که انلم یکون حساب کردن و مجددن رسیدگی کردن با درخواست مدعا علیه، این نقض حکم قاضی نیست؟ میفرمان نه، نقض حکم قاضی حساب نمیشه. چرا؟ برای اینکه در همون مسئله اولی و مرحله اولی گفتیم که والغائب علی حجته، للقاضی این که حکم بکند و اموال غائب را بفروشد و دین مدعی را بپردازد، اما چون ذیلش داشت والغائب علی حجته، معنی علی حجته چیه؟ یعنی استدلالش باید رسیدگی بشه، معناش اینه که محکمه تمام نشده است، معناش اینه که محاکمه اولی ناتمامه، معناش اینه که در محاکمه اولی هنوز بخشی از محاکمه مونده است، پس طرف اگه وقت آمد میتونه ادعا بکنه که دعوا رو از اول رسیدگی بکنی. اصلا من کاری ندارم که شهود درست بوده نبوده، مثلا این آقا به طلبکار هست طلبکار نیست، اینا دعوا رو ابتداعا رسیدگی بکنید، من اگر بدهکار شدم میپردازم، اگر نه نه. اینجا با اینکه قبلا قاضی حکم کرده مال طرف رو فروخته داده به این آقا، آقا رفته تصرف در این اموال کرده، نقض حکم قاضی قبلی نیست، میگن نه، به دلیل اینکه مفاد روایت که در ذیلش فرمود القائم علی حجته معناش این است که محکمه ناتمامه و بخشی از محکمه مونده است، بنابراین تجدیدش هم بلا اشکاله. اینم یه مسئله. در حقیقت پرونده هنوز مفتوحه، بله با اصلاح ورودی پرونده هنوز مفتوحه و مختومه نشده، لذا میتونن ببینید به نوعی پرونده قبلی مختومه شده چون قاضی حکم کرده. این آقا ادعا کرد من طلبکارم، بدهکارم حضور نداره، این آقا بیانه آورد، قاضی حکم کرد که شما طلبت بجاست و شارع اجازه داده بود که از اموال این مدعا علیه برداره بفروشه بده و طلبش ادا کنه، منتهاش فرمود القائم علی حجته. حکم اولی حکم قضایی بوده، تصرف در مال مدعا علیه شده و این حکم اجرا شده، حتی مال مدعا علیه رو فروختن و به عنوان ادای دین دادن به این طرف، حالا با کفالت با ضمانت یا بدون کفالت ضمانت، اطمینان بر این بوده است که اگر مدعا علیه آمد و ثابت کرد پولش برمیگرده، قضاوت شده، پرونده به نوعی مختومه است، به نوعی هم غیر مختومه است چون القائم علی حجته وجود داره. بنابراین اگر وقتی قائم آمد نمیاد بگه که شهودتون اشکال داشته است یا مثلا بیانش مشکل داشته است، نه، میگه اصلا محکمه رو من میگم محاکمه رو از اول شروع بکنید، منم الان حاضر هستم. آیا این نقض حکم اولی نیست؟ میگن نه نقض نیست و میشه مجددا رسیدگی کرد. برای اینکه ما این فصل رو تمام کنیم و اگر زنده بودیم انشاءالله بعدش دیگه از الکلام فی جواب المدعا علیه، یعنی این بحث تمام بشه، دو جمله هم در این دو سطر اخیر هست که عرض کنم که دیروز ظاهرم بود عرض کردیم که در اول بحث اکثر فقها در اول بحث متعرض مسئله شدن، ایشون در آخر بحث متعرض مسئله شدن، و اون اینه که این بحث الحکم علی الغائب، قاضی میتونه بر غائب حکم بکنه، این اختصاص داره به حق الناس یا اعم است از حق الناس و حق الله. عرض کردیم که تعدادی از فقهای ازام وقتی وارد بحث میشن از اول بحث میگن بحث در حق الناسه، در حق الله کسی ادعا نمی کنه که حکم علی الغائب جایز باشه، یعنی اگر کسی علیه کسی ادعا کرد که فلانی زانیه و میخواد ثابت بکنه که زنا کرده و بعد بخواد حدش بزنن، یا مثلا لاتیه بخواد حدش بزنن، حدود الهی و احکام الهی آیا با ادعای یک فردی علل قائب میشه حکم کرد بر قائب یا نه، مشهور فقها فرمودند در حق الله علل قائب نمیشه حکم کرد، باید طرف باشه و محاکمه به طور کامل انجام بگیره، اگر ثابت شد خب حکم کنه، اگر نه نه. اما در حق الناس این بحث هست، قائب عن الولد و قائب عن المحکمه و معذور و غیر معذور و ممتنع و غیر ممتنع و این بحثایی که کردیم مال حق الناسه، در حق الله این بحثا پیش نمیاد. فرع جدید اینه که حالا اگر مورد دعوا حق مشترکه، یعنی هم حق الله توشه هم حق الناس توشه، چطور؟ ادعای سرقت کرده، یعنی شخص میاد در محکمه ادعا میکنه که فلانی سارقه و مثلا قفل در خونه ما رو مغازه ما رو شکسته و هرز رو شکسته و از مثلا صندوق ما همین اموال رو برداشته، در مغازه رو خراب کرده، مثلا بالاش و پایینش رو شکسته و رفته از توی صندوق هم اموال رو برداشته، یعنی شرایط قطعیت وجود داره در سرقت، حد نصاب هست و شکستن هرز هست و دخالت مستقیم هست، همه این شرایطی که سارق اگر در دادگاه ثابت شه باید قطعیت بشه داره، مال طرف هم هست، اومده است سرقت کرده مثلا فلان مبلغ پولای طرف رو برداشته رفته، خب یه حق و ناس اینجا داری، اون پولایی است که برداشته رفته باید اینا که سرقت کرده باید برگردونه، یه حق الله هم اینجا داری و اون اینه که از سارق و سارقه فقط او عیده هما باید دستش قطع بشه، خب یک جرمه، جرم سرقته، ولی مشترک است بین حق الله تعالی که حد باشه و بین حق ناس که اون مالی باشه که سرقت کرده. خب این در دعوای سرقت بر غائب میشه حکم کرد یا نه؟ شما میگید در حق الناس میشه حکم کرد دیگه. حالا این آقا میاد ادعا میکنه که این آقا سارقه و ثابت هم میکنه، بیانه میاره، قاضی هم حکم میکنه که سارقه، بعد از اموالش که مثلا فلان جا داره بردارن بفروشن و مثلا رد بکنن. میشه این کارو کرد یا نه؟ اینجا اختلاف شده. اکثرا فرمودن که قاعده میگوید حق اللهش را نمیشه ثابت کرد و رسیدگی کرد و حکم کرد، ولی حق الناسش رو میشه. یعنی همین مسئله ادعای سرقت رو راجع به پولی که سرقت شده است رسیدگی میکنن، و اگر اون شخص غایب است ازش از اموالش قاضی میتونه برداره و مال مسروق انه رو به اصطلاح به مسروق انه، مال اون مال باخته رو به قول امروزی ها به مسروق انه برسونن رد کنن، اما به اصطلاح قطعیت رو نمیشه رسیدگی کرد. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع جواز رسیدگی حق الناس بود و در روایات با فقط حق الناسه. یکی از بزرگان فرمودن که خب حق الناس هست، ولی حق الله و حق الناس اینجا دوتاییش یک عامل داشته، در حقیقت جرم واحده، یک عمل بوده. این عمل منشأ دو تا مسئله شده، یا یعنی دو تا اثر مترتبه بر یک مؤثره. هم حکم قطعیت هست که از سارق و سارق فقط و عیده ما، هم حکم لزوم رد مال الى مالکه هست که این آقای سارق مال طرف رو برداشته. رد مال الى مالکه با قطعیت درست، دو تا سیکیش حق و ناس، یکیش حق اللهه، اما این دوتا معلول یک علته. و وقتی معلول یک علته، چطور از هم جدا میخواید بکنید و بگید حق ناس رو برسیم و بگیم پولشو برگردونیم ولی حق اللهشو نرسیم؟ یه علت که بیشتر نداشته است که. اگر این علت سبب تحقق این دوتا معلول هست، جدا کردن یک معلول از علت و نگه داشتن یک معلول از علت، این معنا نداره، این امکان نداره. در جواب این بزرگ فرمودن که علل احکام شرعی یک نوع معرفات هستند، مثل علل تکوینی نیستند. در علل تکوینی مثل آتش که میسوزاند، نمیدونم فرض کنید که یک وزنه از بالا ساقط میشد، جاذبه زمین او رو به پایین میکشه، یا هر علت تکوینی دیگری که در نظام تکوین علت و معلول هستند، ربطی به تشریعیات نداره. شارع فرموده است که اگر کسی مال کسی را برد باید برگردونه، قصباً، سرقتاً، عرض کنم که من غیر رضا، یا رضای اولی بوده بعد رضاش نبوده، یا ادای دین هست چون وقتش رسیده و میتونه بده و نمیده و داره و نمیده و امثال اینها. شارع فرموده است مال دیگران رو باید بهشون برگردون، یورد به الی صاحبه. این معرف لزوم رد مال الی مالکه، این یک امر تکوینی نیست، این یک امر جعلی شرعی است. حرف درستی هم هست، اینو بارها هم به خصوص تو بحث‌های فقه قرآنی عرض کردیم که احکام شرعیه مجعولات شرعیه هستند، علل و معلولات تکوینی نیستند. وقتی میگن که مثلا اگر وضو گرفتی طهارت برات پیدا میشه، اگر خواب رفتی طهارت از بین میره، خواب مبطل وضوه مثلا، خب یا بول و غایت مبطل وضو هستند، این یعنی علیت تکوینی هست برای نفی طهارت یا برای اثبات طهارت، وضو اثبات طهارت میکنه؟ نه، این علت تکوینی نیست، یعنی امر شرعی جعلی است، با جعل شارع رابطه بین وضو و طهارت پیدا شده. یا اینکه نوم ناقض وضو هست، با جعل شرعی این مسئله ثابت شده. چون با جعل شرعی هست، از این جهت مثل علل تکوینی نمیشه روش حساب بکنیم. چون این جوره، در اینجا هم که دو تا امر از یک امر صادر میشه، یعنی دو تا اثر از یک امر صادر میشه، این چون جعل شرعی هست تفکیکش بلا اشکاله. یعنی سارق هم مال مردم رو باید برگردونه، هم دستش باید قطع بشه. حکم این که از سارق و سارق فقط و ایده ما یک امر تکوینیه، یعنی یک رابطه تکوینی وجود دارد در نظام خلقت و طبیعت بین سرقت و بین قطعیت، یا نه شارع فرموده است هر کس این جرم مرتکب شد با این شرایط با دستش قطع کنه، این جعل شرعیه، وقتی جعل شرعی شد جدا کردنش از هم بلا اشکاله. دو سه بار این رو اگر یادتون باشه من در مبنای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه عرض میکردم که امام رضوان الله علیه در اصولشون در موارد فراوانی با مرحوم آزیا و در مواردی هم با مرحوم ناینی که به اصطلاح رو در رو میشدن و اختلاف نظر پیدا میکردن، تعبیرشون این بود که اختلاط بین تکوین و تشریع سبب این مسئله شده، یعنی چون ایشون ذوق فلسفی داشته، من مثلا آزیای عراقی رضوان الله علیهم جمیعا، چون ایشون ذوق فلسفی داشته این علل شرعی رو مثل علل تکوینی حساب کرده و جدا شدن معلول از علت رو چنانچه تو تکوین نمیشه از هم جدا کرد، خیال کردن تو تشریع هم نمیشه از هم جدا کرد. نه، در تشریع هم جعل علیت راحت میشه جعل کرد، هم نفی علیت رو راحت میشه جعل کرد، البته به دست معتبره، به دست شارعه، شارع اعتبار کرده است این امر رو علت بر این امر، این امر رو هم معلول این امر. بنابراین اگر گفتن سرقت دو تا چیز برش مترتب است، یکی وجوب رد مال، یکی قطعیت، و بعد شما بگید وجوب رد مالش رو در دادگاه میشه رسیدگی کرد و حکم کرد، ولی قطعیتش رو نمیشه رسیدگی کرد چون اون حق الله هست و این حق ناس هست، این بلا اشکاله، این اشکاله، یعنی آسمون زمین نمیاد، چیزی به هم نمیخوره و موارد طبیعی به هم نمیخوره. این هم آخرین مسئله است که ایشون در این وصل داشتن. حالا اگر توفیق بود و زنده بودیم انشاءالله دیگه بعد از تعطیلات ایام عید که دیگه حالا نمیدونم هر وقت خوزه شروع شد انشاءالله زنده بودیم، بحث رو از اول فصل بعد شروع خواهیم کرد انشاءالله.